اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1 پس از 6 واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و دومین برنامه خبری دوشنبه 24 ماه اپریل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که ژیلا سمیعی با توجه میرساند.
با عرض سلام، جیمز ماتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر غیر منتظرش به کابل در کنفرانس خبری با جان نیکلسون فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت که برای گفت و شنود با مقام های افغان به افغانستان سفر کرده است.
And it shows that we, why we stand with the people of this country against such heinous act perpetrated by this barbaric enemy and what they do.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا طالبان را دشمنان وحشی خواند و تعهد کرد که آمریکا یک جا با حکومت افغانستان این گروه را شکست خواهد داد. جیم ماتس گفت که 2017 سال دشوار دیگر برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواهد بود، اما با گفته ای وای نیروهای بین‌المللی در مبارزه بر ضد تروریسم دوشادوش سربازان افغان خواهند ایستاد. وزیر دفاع ایالات متحده امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری گفته که این دیدار در آستانه تصمیم متوقع درباره افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام پذیرفت. همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل، یک پایگاه استخباراتی نیروهای آمریکایی و قراردادی‌های خصوصی آنان در ولایت خوست امروز مورد حمله قرار گرفت. مل پاسوال فیض الله غیرت قماندان امنیه ولایت خوست در مورد حمله امروز گفت مهاجمان که گمان می رود طالبان بوده باشند یک موتر مملو از مواد انفجاری را در درب ورودی کمپ چپمن منفجر ساختند.
یک حمله متربم صورت گرفت ساعت 1 بعد از ظهر که در نتیجه از او 4 نفر از قوای کمپین به شهادت رسیده و 6 نفر دیگه از او زخم برداشته. و همچنان باید متذکر شد که در پلی از او 2 نفر از دخترکای خردسال که در او صحاب موقعیت داشت او هم سطحی زخمی شده.
مقام های افغان می گویند که از جزئیات این رویداد آگاهی ندارند، ولی یک سخنگوی اردوی ایالات متحده در افغانستان ضمن تایید این خبر گفت که در این حمله به منصوبین آمریکایی و یا نیروهای ائتلاف کدام تلفات وارد نشده است. مقام ها در شرق افغانستان خبر دادند که قوای هوایی آمریکا مرکز دوم داعش را در منطقه بطن مربوط ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مورد بمباردمان قرار داده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که مرکز دوم گروه دولت اسلامی یا داعش در آن ولایت عصر امروز دوشنبه تخریب شد. آقای خوگیانی افزود که بر اساس معلومات ابتدایی آنان هنگام تخریب این مرکز بزرگ 50 جنگجوی داعشی هم کشته شده است. و همچنان گفت که جنگ شدید بین داعش و نیروهای افغان و آمریکایی در ساحه ادامه داشت، اما جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست. سازمان ملل متحد میگوید که شکنجه توقیف شدگان و بدرفتاری نیروهای امنیتی افغان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر شده است. بر اساس گزارشی که ملل متحد امروز به نشر سپرد، حداقل 39% توقیف شدگان مرتبط با جنگ که محققین ملل متحد با آنان مصاحبه کردند از موارد شکنجه و تجربه بدرفتاری ها از سوی پلیس استخبارات و یا منصوبین اردوی افغان حکایت کردند. گزارش مفصل تری را بعداً خواهید شنید. با افزایش نگرانی ها در مورد احتمال آزمایش هسته‌ای و یا بالستیکی کره شمالی در جریان یک جشن ملی آن کشور، تنش بین آمریکا و کره شمالی نیز بیشتر شده است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز از طریق تلفن با همتاهای چینایی و ژاپنی خود بار دیگر در مورد بحران کره شمالی صحبت کرد. با گزارش رسانه‌های رسمی چین، شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور با تاکید بر مخالفت قوی چین با برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز امیدواری کرد که تمام جوانب درگیر به شمول کره شمالی از خویشتنداری کار گرفته و از هر گونه اقدامی که بر شدت و دامنه تنش‌ها در شبه جزیره کره بیفزاید خودداری کنند. شینزو آبه صدراعظم ژاپن و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از کره شمالی خواستند تا از اقدام‌های تحریک‌آمیز خودداری کند. در حالی که کره شمالی فردا سه شنبه از 85مین سالگرد ایجاد قوای مردمی کره استقبال میکند، تصاویر جدید ماهواره ای امریکا نشان میدهد که فعالیت ها در ساحه آزمایش اتمی آن کشور افزایش یافته است.
قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه می با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قصر سفید ملاقات کند. ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت این سفر به دعوت آقای ترامپ و غرض مذاکره روی اوضاع در سوریه، عراق و احتمال اخراج فتح الله گولن روحانی مسلمان ترک مقیم امریکا می باشد که انقره او را به طراحی کودتای ناکام سال قبل در ترکیه متهم کرده است. جسد 16 نفر که گفته می شود مهاجر بودن روز دوشنبه از سواحل شهر لوسپاس به دست آمد. این در حالی است که به گفته مقام ها یک زن عامله از این آبها نجات داده شد و یک کشتی نظامی یونان این اجساد را که 2 مرد، 6 زن و 1 طفل بود کشف و به گارد ساحلی آن کشور اطلاع داده بودند. این در حالی است که مقام های ترکی جسد 6 مرد و 1 طفل را در آبهای ترکیه به دست آوردند. این افراد در جمعی 25 مهاجر بودند که شام یکشنبه از ساحل ترکیه به جانب لسبوس حرکت کرده بودند. ملیت این مهاجران هنوز روشن نشده است. رئیس پارلمان اروپایی نیز در استقبال از پیروزی ایمانوئل مکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دیگر رهبران این اتحادیه و آلمان پیوست. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
انتونیو تاجانی گفت با باور او مارین لوپن کاندید راست افراطی که در دور اول در کنار مکرون برنده شده است در دور دوم بازنده خواهد بود. تاجانی از مردم فرانسه خواست تا در انتخابات هفتم می اشتراک نموده و از اتحادیه اروپایی دفاع کنند. یکی از برنامه‌های خانم لوپن خارج شدن از این اتحادیه می باشد. پیروزی مکرون همچنان سهام بانک‌های فرانسه را امروز دوشنبه بیش از 8% افزایش داد. تحلیلگران میگویند که پیروزی مکرون در دور اول انتخابات انتخاب نهایی او را به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه در دور دوم تضمین میکند. به همین دلیل نگرانی نهادهای مالی فرانسه را رفع کرده و افزایش ارزش سهام آنها را باعث گردیده است. این در حالی است که روسیه از خانم لوپن حمایت کرده است. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه از طریق توییتر گفته است که هنوز امید باقی است.
اردوی پاکستان تعهد کرد که تحقیقات در مورد اتهام فساد علیه خانواده نواز شریف صدر اعظم آن کشور قانونی و شفاف خواهد بود. این اعلامیه اردوی پاکستان یک هفته بعد از آن نشر می شود که محکمه عالی آن کشور دستور تحقیق در مورد اسناد را داد که نشان می دهد خانواده آقای شریف در بانک های غیر قانونی پول های خود را نگه داشتند. این اسناد که به نامه اوراق پاناما یاد می شود در سال 2016 نشر شده بود. بر اساس دستور محکمه افسران اردو نیز بخش از تیم تحقیقات می باشند و 2 ماه وقت دارند تا یافته های خود را به این نهاد ارشد عدلی پاکستان ارائه دهند. شورشیان ماویست 11 سرباز شبه نظامی هند را در یک حمله در ساحه جنگلی سوکاما در ایالت چتیسگر کشته و 7 سرباز دیگر را مجروح کردند. این سربازان از کارگرانی که مشغول ساختن یک سرک بودند محافظت می کردند. این شورشیان بیشتر از 3 دهه است که در ساحات مرکزی و شرقی هند به منظور دسترسی به مشاغل بیشتر و شریک بودن در سرمایه های عامه با حکومت می جنگند. و پیش و پیش روز جهانی ملاریا که فردا سه‌شنبه می باشد، سازمان جهانی صحت یا WHO کشورهای گانا، کینیا و مالاوی را به عنوان کشورهایی که واکسین ملاریا برای اولین بار در آن آزمایش می شود انتخاب کرد. قرار است این واکسین که به نام RTS,S یاد می شود بر کودکان خردسال بین سنین 5 تا 17 ماه در سال آینده تطبیق شود. ملاریا مرضی است که در اثر نیش پشه‌ای ماده آلوده بر انسان به وجود آمده و حیات را به خطر می اندازد. WHO می گوید در این برنامه آزمایشی کودکان 4 دوره واکسین را دریافت خواهند کرد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان رفته و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. ارگه ریاست جمهوری گفت که دیدار در آستانه تصمیم درباره افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام پذیرفت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همچنان با جنرال جان نیکلسون قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو هم ملاقات کرد. سفر آقای متیس در کابل در حال صورت می‌گیرد که عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاه شهیم لوی درستیز اردوی افغانستان از مقام‌های خود استعفا داده و رئیس جمهور هم استعفایشان را پذیرفته. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش می‌دهد.
متیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز در حال به کابل رسید که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در تلاش تشکیل استراتژی‌اش در قبال افغانستان می‌باشد. آقای متیس در اولین سفرش به افغانستان من حیث وزیر دفاع ایالات متحده امروز با جنرال جان نیکلسون قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو و شماره از سربازان امریکایی در آن کشور دیدار نمود. جنرال نیکلسون که چند قبل غرض ارائه گزارش از وضعیت امنیتی در افغانستان به کنگرس امریکا با واشنگتن سفر کرده بود، در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای آمریکا خواستار اعزام چند هزار سرباز اضافی آمریکا به افغانستان شده بود.
نیروهای بیشتر به منظور مشوره‌دهی بیشتر استفاده خواهند شد. ما ماموریت محاربه‌ای خیش را در پایان سال 2016 خاتمه دادیم. با هم ما در حال حاضر به سطح قلوردوها ماموریت مشوره‌دهی را به پیش می‌بریم و اکنون می‌خواهیم که مشوره‌دهی را به سطح لواها انجام دهیم و سربازان اضافی در سراسر کشور به حیث مشاورین در قطعات افغان در سطح لواها ایفای وظیفه خواهند کرد.
سفر آقای متیس در حال به کابل صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استعفای عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاه شهیم لوی درستیز اردوی افغانستان را امروز پذیرفت. دفتر سخنگوی رئیس جمهور غنی علت استعفای این دو مقام را حمله روز جمعه طالبان بر قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ ذکر کرده است که در نتیجه آن حداقل 140 منصور اردو کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند.
ما بانی هیچ چه فشار ندی راوری، بلکه ما پخپل خواه خبانی زمان دگران هیواد سرلوری افغانستان د ملی گتو پا خاطر بانی استفا کردی. زپا دی باوری ما چی زوان نسل باوشی کولی چی پا دیر مند و پا دیر زراورتیا باندی با داستون زیده کی کی او داتش بڑا کهی او دی که با حتمی کامیابی موجوده.
خواسته شده که ما ادامه بتیم، اما ما احترام به ذهنیت عمومی داشتیم و از رئیس جمهور و رئیس اجرایه التماس کردیم که بگذاریم فرصت بیشتری به دیگاه داده شود که اونا را هم در معرض امتحان قرار بدهیم.
با وجود آن که جاگزین این دو مقام ارشد اردو تا هنوز به طور رسمی تایید نشده است، اما گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور افغانستان جنرال طارق بهرامی را من حیث سرپرست وزارت دفاع و جنرال شریف یفتلی را من حیث سرپرست سمت لوی درستیز معرفی کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پلیسی جرگه شورای ملی افغانستان امروز در جلسه علنی از انحصار قدرت رئیس جمهور و بی صلاحیت بودن وزرای کابینه سخن گفته، از مقام ریاست جمهور تقاضا کردند که به قانون تن بده. این در حالی است که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نمیپذیره که رئیس جمهور انحصارگر باشه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان امروز در یک جلسه علنی که تحت تاثیر حمله انتحاری بر قلعه اردوی شاهین دایر شده بود، وزیران کابینه افغانستان را ماموران بی صلاحیت رئیس جمهور خواند. مجلس روی مسائل متعددی چون تجدید نظر به پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان، انحصار قدرت توسط رئیس جمهور غنی، نصب و عزل افراد در پست‌های مهم دولتی توسط تیمی 5 یا 6 عضوی رئیس جمهور بحث کردند و ادعا کردند که همه مصائب و بدبختی های افغانستان برخواسته از همین سیاست تبارگرایی و تیمی رئیس جمهور غنی است. عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه بعد از استماع اظهارات تند و خشم‌آلود 3 ساعته اعضای مجلس چنین جمع‌بندی کرد:
کابینه هیچ گونه صلاحیت به حیث کابینه دولت صلاحیتی را نداره، در حالی که قانون صراحت داره که کابینه باید صلاحیت خود داشته باشه. متاسفانه صلاحیت کابینه از طرف رهبری حکومت به خصوص رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان این صلاحیت گرفته شده، منحصر به خود ساخته.
خانم فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان و فاطمه عزیز نماینده قندوز رئیس جمهور را یک شخص خودکامه و اقتدارگرا خواندند.
خاصیت رئیس جمهور و طبیعت رئیس جمهور یک آدم خودکامه و اقتدارگرا است.
حال یک شخصیت دیکتاتوری که در یک منطقه ششته تمام صلاحیت های تمام نهادها را به دست خود گرفته و خانه ملت هم جایی که او را مشروعیت بخشید، حال او را زد پیش مردم، از هر نگاه ضرب صفر ساخت. بیاین یک راه حل برش پیدا کنیم. راه حل هم ایست که رئیس جمهور منیس سرقومندان الله باید در برابر این خونهای ریخته شده جوابگو باشه. چرا کسانی را مقرر کردی که اونا وظیفه خود را به درستی انجام ندادن؟
خانم ناهید فرید و حاج ظاهر قدیر از بی‌اعتنایی رئیس جمهور و مصوبات مجلس سخن گفتند.
قانونی که به 2 سال شما پاس میکنین و تصویب میکنین را تغییر میده، فرمان تقنینی صادر میکنه، به شما روان نمیکنه.
ولسی جرگی مصوبات حکومت نه احترام کی او نه منی.
جعفر مهدوی وکیل کابل سوگند یاد کرد و گفت:
به خدا تمام وزرا مامورکان بدون صلاحیتی رئیس جمهور هستند.
اما شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری این اظهارات امروز وکلای مردم در مجلس را که گویا رئیس جمهور انحصارگر است و استبداد رأی دارد رد کرد.
در کابینه روی هر موضوع بحث صورت میگیره و کلی اعضای کابینه دیدگاه خود شریک میکنن و رئیس جمهور صرفا بندی میکنه و به هیچ وجه انحصار نیست.
آقای مرتضوی گفت حداقل 10 شورا مانند شورای اقتصادی، شورای آب، شورای عالی مهاجرین، شورای عالی حاکمیت قانون وجود دارد که در آنجا همه موضوعات بحث میشود و رئیس جمهور فقط جمع‌بندی میکند و اعضای کابینه در بحث‌ها سهم میگیرند. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد. پیش از این نیز شماری از سیاسیون افغانستان از خودکامگی رئیس جمهور انتقاد کرده بودند. داودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان به دلیل آنچه که او خودکامگی رئیس جمهور و نداشتن صلاحیت در وزارتش خوانده بود، در حدود 1 سال پیش استعفا داد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
دوستای عزیز، شما نشرات زنده پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج 100.5 FM و 1296 موج متوسط از ساعت 7 شب تا 10 شب با وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم دنبال کرده میتونین و در صورتی که نتونین در این ساعت برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین، شما میتونین با بازپخش برنامه ها بعد از ساعت 10 شب روی همی امواج گوش بدین. برمیگردیم به گزارش های این برنامه خبری. وزارت داخلی افغانستان گزارش سازمان ملل متحده در مورد شکنجه زندانیان در محابس کشور رد کرده. سازمان ملل متحده در گزارش تازه گفته که هنوز هم زندانیان منازعات مسلحانه در افغانستان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند و در برخی موارد اعتراف ها هم از طریق شکنجه به دست می آید. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدم.
لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیف خانه های افغانستان گزارش سازمان ملل متحد را مبنی بر تداوم اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان منازعات مسلحانه در محابس و توقیف خانه های افغانستان رد کرد. آقای کوهستانی افزود که این ریاست بیانما و دفاتر حقوق بشری هر هفته جلسات دارند و هیچ دلیلی وجود ندارد که در محابس و توقیف خانه های افغانستان شکنجه وجود داشته باشد. رئیس محابس و توقیف خانه های افغانستان گفت که نظر به قانون محابس این کشور شکنجه جرم است و کسی حق ندارد که متهم و زندانی را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دهد.
اگر به گزارش در رابطه با محابس ما یا کدام جای مشخص شود که در فلانه محبس شما هیطور شکنجه صورت گرفته و یا هیطور یک نقض حقوق بشری صورت گرفته، ما حاضر به پاسخگویی هستم و اگر اونا 10% 5% کدام هستنالی در رابطه با محابس ما داشته باشند، ما حاضر هستم که هیر مورد بازرسی قرار بدهیم و شخصا جواب دهیم.
این در حال است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان و دفتر حقوق بشر آن سازمان بر اساس مصاحبه با 469 توقیف شده در محابس امنیت، پلیس و اردوی افغانستان از اول جنوری 2015 تا آخر دسامبر 2016 میلادی گزارش را تهیه کرده است. یک سوم مصاحبه شوندگان اطلاعات دقیق شکنجه شدنشان را ارائه کردند. 45% که از سوی پلیس بازداشت شده، 25% در توقیف خانه امنیت ملی و 38 کودک تحت توقیف گفتند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، زندانیان نیز گفتند که با اجبار و شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفت با آنکه نسبت به گذشته میزان شکنجه در زندانهای این کشور کاهش یافته است، اما برخی موارد هنوز هم وجود دارد که بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار میگیرند. احمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت افغانستان الحاق خود را به کنوانسیون اختیاری منع شکنجه به سازمان ملل اعلام کرده است.
که از اقدامات بسیار موثر دولت افغانستان به خاطر کاهش یا محو شکنجه در افغانستان است، اما متاسفانه که هنوز هم شکنجه وجود داره و متهمین و مظنونین از این عمل نقض حقوق بشر هنوز هم رنج میبره.
در این حال به تازگی کمیسیون منع شکنجه بر اساس حکم ماده 11 قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن تأسیس گردیده است. رهبری این کمیسیون را سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر به دوش دارد. نظارت از مراکز سلب آزادی، پیگیری و رسیدگی به قضایای شکنجه در مراجع عدلی و قضایی، طرح برنامه‌های آموزشی به منظور آگاهی موظفین مراجع کشف، تحقیق در مورد ممنوعیت شکنجه، درج قضایای شکنجه به شمول هویت مرتکب و متضرر از جمله صلاحیت‌های کمیسیون منع شکنجه میباشد. در همین حال عبدالشکور دادرس کارشناس حقوق و وکیل مدافع که ریاست کمیسیون بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام را نیز به دوش داشت، به صدای آمریکا گفت شکنجه زندانیان تنها در افغانستان نه، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز وجود دارد. آقای دادرس افزود که اگر قوانین افغانستان به صورت اساسی عملی گردد و هنگام تحقیق از افراد متهم از تکنولوژی پیشرفته که به گفته وی در وزارت داخله و ریاست امنیت ملی وجود دارد به گونه مسلکی کار گرفته شود، در این کشور لازم نیست که زندانیان شکنجه شوند. اما او تاکید کرد
گویا در زندانهای افغانستان شکنجه هستند. من زیاد به باور نیستم، چرا که محکمه اعتراف صرف در حضور خود قبول میکنه. وقتی که متهم بروه در پیشروی محکمه، اگر اقرار نکنه و بگویه که اقرار از اینا توسط شکنجه و هیله و فریب و تکمی و از این گفا بودن، محکمه او را قبول نمیکنه.
با آنکه وزارت داخلی افغانستان شکنجه در محابس این کشور را نمیپذیرد، اما سازمان ملل در گزارشش از تداوم بدرفتاری و شکنجه زندانیان در افغانستان نگرانی کرده است. این سازمان بر توقف شکنجه زندانیان، بررسی شکنجه در تمام محابس افغانستان، پیگرد و محاکمه ناقضین حقوق زندانیان، پرداخت خسارت به زندانیان شکنجه شده و ایجاد مکانیزم ملی منع شکنجه تأکید کرده است. از سوی دیگر قرار است در روزهای آینده کمیته منع شکنجه وضعیت زندانیان در افغانستان را بررسی کند و افغانستان نیز تلاش دارد تا عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مارین لوپن و امانوئل مکرون کاندیدان دوره اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بیشترین آرا را به دست آوردن و به دوره دوم راه یافتند. قرار است دوره دوم انتخابات ظرف دو هفته آینده به تاریخ 7 ماه می برگزار شود. تحلیلگران این انتخابات فرانسه را یک تکان سیاسی در کشور می خوانند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
برای نخستین بار در تاریخ فرانسه کاندیدان دو حزب اصلی آن کشور به دور دوم انتخابات راه نیافتند. دیروز یک شنبه حدود 47 میلیون فرانسوی در دور اول انتخابات رای دادند که بر مبنای تخمین ها مانوئل ماکرون رهبر جنبش میانه رو به نام بپیش قادر به کسب 23.8% آرا و مارین لوپن رهبر راستگرای جبهه ملی 21.7% آرا را کسب کرد. و مارین لوپن در دوره نهایی انتخابات رقابت کرده و چانس آن را دارد که رئیس جمهور فرانسه شود.
وقت آن است که مردم فرانسه را از چنگ نخبگان مغرور و بلند پرواز رها ساخت، کسانی که کارهایشان تحت اداره خودشان است. بله، من کاندید مردم هستم.
خانم لوپن خود را تنها نامزد معرفی کرده که توانایی محافظت از فرانسه در برابر اسلام گرایان افراطی را دارد. اما امانوئل ماکرون رهبر جنبش میان رو و پیش، اکثر پالیسی های خارجیش برخلاف لوپن است.
لپر دو پپل دو فرانس، سا ولونته دو شانجمان اوسی.
مردم فرانسه امروز تصمیم گرفتند. کشور ما از یک دوره تاریخی عبور کرد که در آن تروریسم، بحران اقتصادی، فشارهای مالی و موضوعات محیط زیست مطرح بود. مسئولیت را که به من سپردید حس میکنم. من چهره سیاسی فرانسه را تغییر خواهم داد و امشب با تعهد به فرانسه میگویم من با شما هستم، با شما خدمت میکنم و شما شاهد چهره تازه فرانسه خواهید بود.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هفتم ماه می، یعنی در دو هفته دیگر برگزار خواهد شد و نتیجه این انتخابات برای آینده اتحادیه اروپا حیاتی توصیف شده است. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است، اما مارین لوپن وعده داده است که در صورت پیروزی تغییر واحد پول فرانسه و برگزاری همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا را تعقیب خواهد کرد. واکنش مردم در فرانسه و جرمنی به این نتایج متفاوت است.
من در جمع حامیان ماکرون بودم. اوضاع بسیار هیجانی بود. امید است وای برنده شود. امیدوارم رئیس جمهور جدید فرانسه کشور را از بحران نجات دهد و همچنان امید است که فرانسه متحد قوی آلمان باقی بماند.
برخی از ناظرین معتقدند که حملات تروریستی و مشکلات امنیتی به ویژه حمله دهشت‌افکنی هفته گذشته روی نظر بسیاری از رای دهندگان تاثیرگذار بوده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولیم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. بیش از 700 تن از رهبران تجارت، حکومت‌ها و جامعه مدنی 65 کشور جهان برای کشف فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از تجارت الکترونیک با تمرکز خاص روی کشورهای در حال توسعه با هم ملاقات می‌کنند. گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد نسرین محمود عزیزی پیشکش می‌کنم.
آینده تجارت الکترونیک روشن‌تر به نظر نمی‌رسد. UNCTAD کنفرانس هفته تجارت الکترونیک را با ارائه ارقام جدید پایان دادند که نشان می‌دهد میزان مارکت جهانی در سال 2015 به 25 میلیارد دلار می‌رسد. موکیزا کیتوی، منشی عمومی UNCTAD، از کشورهای در حال انکشاف خواست تا به اقدامات بازار تجارت جهانی بپیوندند، نه اینکه در عقب انقلاب تجارت الکترونیکی قرار گیرند.
Those countries, populations and small enterprises which have no presence on a digital platform.
این کشورها جمعیت و شرکت های کوچک روی برنامه های دیجیتال هیچ حضور ندارند، نه تنها غیر محسوسند بلکه آنها در واقع نمی توانند رشد کنند، نمی توانند بر رقابت بپردازند.
موکیزا کیتوی میگوید کشورش کینیا نشان میدهد که چگونه پدیده دیجیتال میتواند الهام بخش حکومت ها باشد. او میگوید که 4 سال قبل کینیا یک قانون جدید را که برای هر کودک مکاتب یک لپتاپ داده شود تصویب کرد. چون کامپیوتر با نیروی برق کار میکند، حکومت حرکت خدمات دسترسی به آن را سرعت بخشید.
In 4 years, more primary schools have received electricity in Kenya than in the preceding 55 years.
طی 4 سال مکاتب ابتدایی در کینیا برق بیشتر نسبت به 55 سال گذشته دریافت کردند. بنابراین اشتیاق برای دیجیتالی شدن با سیاست‌های صوتی میتواند برای سایر مقاصد در زیربناها سرمایه گذاری کند که به علت اولویت ناکافی سیاسی باز مانده است.
هفته تجارت الکترونیک، مسائل موضوعی مانند امنیت سایبری و جرایم اینترنتی، تجارت دیجیتال و اشتغال جوانان در اقتصاد دیجیتالی را آشکار خواهد کرد. شخصیت‌های برجسته از جمله جک ما، بنیانگذار و رئیس یکی از بزرگترین مشاغل جهانی تجارت الکترونیک، گروپ علی بابا، خطابه‌ای را در سطح بلند روی بینش قدرت تغییر تجارت الکترونیک ارائه خواهند کرد.